بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نسبت به مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف تا به حال حدود 5 اشکال بیان کردیم که 4 اشکال در کلمات امام رضوان الله علیه بود و 1 اشکال رو هم خود ما اضافه کردیم. 1 اشکال دیگری در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره وجود داره، در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 97. مرحوم شیخ و مرحوم نائینی اصرار دارند که مصلحت سلوکیه مستلزم تصویب نیست، بلکه نه تنها سر از تصویب در نمیاره، بلکه یکی از وجوه رد بر تصویبه. و بیانشون هم این بود که روی قول به مصلحت سلوکیه ما نسبت به واقع هیچ تغییری و هیچ تبدلی رو نمی‌بینیم. واقع و حکم واقعی بر سر جای خودش محفوظه، لکن آثار واقع رو بر سلوک این اماره ما مترتب میکنیم. آثار واقع رو نسبت به این اماره ما مترتب میکنیم. پس روی مصلحت سلوکیه واقع سر جای خودش محفوظه و تصویبی لازم نمیاد. مرحوم آقای خویی فرمودند که به نظر ما مصلحت سلوکیان مستلزم نوعی از تصویب و اون حکم واقعی تبدل پیدا میکنه. چرا؟ بیانشون این است که ما اگر آمدیم گفتیم در سلوک این اماره مصلحت وجود داره، شارع نمیتواند نسبت به این انسان جاهلی که اماره در حق او قائم شده واجب رو به نحو واجب تعیینی قرار بده، بلکه باید واجب به نحو واجب تخییری باشه. مثلا اگر در واقع نماز ظهر واجبه، ولیکن کسی که جاهل به این واقعه اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه، شما مرحوم شیخ می‌فرمایید در خود این نماز جمعه مصلحتی ایجاد نمیشه، اما در سلوک این نماز اماره و در تبعیت از این اماره مصلحت و ملاک وجود داره. اگر این چنینه، خب شارع از اول باید نسبت به اون کسی که عالم به واقعه نماز ظهر رو به نحو واجب تعیینی واجب کنه. نسبت به این کسی که جاهله، خب در واقع نماز ظهر رو نوشته واجبه، از این طرف هم اماره را لازم العمل کرده اماره میگوید نماز جمعه واجبه. اگر بخواد واقع به تنها را یا سلوک اماره به تنهایی رو واجب بکنه، دیگه ترجیح بلا مرجح. اگر شارع که از اول در واقع نماز ظهر رو واجب کرده و بعد در حق این کسی که جاهل به واقعه نماز جمعه بر طبق اماره واجب شده، خب حالا اگر بگیم از اول یکی از این دوتا رو به نحو تعیینی واجب بکنه، میشه ترجیح بلا مرجح، چون فرض کردیم هر کدام دارای مصلحته، هم نماز ظهر دارای مصلحته هم سلوک اماره دارای مصلحته. اگر هر کدام یک مصلحته به اندازه هم دارن، ما بخوایم بگیم که یکی از اینها رو معیناً واجب میکنه، میشه ترجیح بلا مرجح. برای اینکه ترجیح بلا مرجح پیش نیاد، پس باید بگیم شارع از اول در حق این کسی که جاهل به واقع هست واجب تخییری داره، او رو مخیر می کند بین الامر بالواقع و بین سلوک الاماره. خب نتیجه این میشه ما اگر یه راهی رو طی کنیم که دیگه احکام مشترک بین عالم و جاهل نباشه، این میشه تصویر. در اینجا شما میگید نماز ظهر برای اون کسی که عالم به وجوب نماز ظهره به نحو واجب تعیینیه، برای این کسی که جاهله و اماره بر نماز جمعه قائم شده میشه واجب تخییری. پس احکام مشترک بین عالم و جاهل نشود و در نتیجه این هم خودش نوعی از تصویبه. این اشکال رو ایشون فرمودن. به نظر ما این اشکال اشکال واردی نیست، برای اینکه در باب واجب تخییری دو ملاک باید در عرض یک دیگر باشه. شما در خصال کفاره میگید اطعام 60 مسکینن و صیام شهرین متتابعین و عتق رقبه، اینا هر کدام در عرض یک دیگره، هر کدام ملاکشون در عرض یک دیگره. خب اما در مانهنفی مرحوم شیخ انصاری که مصلحت سلوکی رو قائل میشن، دوتا ملاک یعنی ملاک سلوک اماره و ملاک واقع در عرض یک دیگر نیست تا سر از واجب تخییری در بیاره، بلکه ملاک سلوک اماره در طول واقعه. یعنی اگر واقع فوت شد، اگر امار مخالف با واقع در آمد، اون وقت اینجا این سلوک مصلحت داره. و اگر احد الملاکین در طول ملاک دیگر قرار گرفت، اینجا دیگه معنا نداره ما بگیم این واجب تخییریه. بنابراین این بیان ایشون با این بیانی که ذکر شد قابل جوابه. نتیجه این است که
نه به حسب نظر شارع طولیت داره. ببینید اینطور نیست که الان نه شارع ببینید فرض اینه، ما شیخ که میاد مصلحت سلوکیه رو درست میکنه از طرف شارع داره درست میکنه، میگه شارع که آمده ما رو متعبد کرده برای اینکه در سلوکش مصلحت. خب از شارع سوال میکنیم، نبی از شارع سوال میکنیم، میگیم سلوک رو در طول واقع قرار دادی یا در عرض واقع؟ نیستی در عرضش، برای اینکه اگر علم به واقع پیدا کنه نوبت به اماره نمیرسه. چرا؟ ببینید، نه شما مگه نمیگید حکم ظاهری در طول حکم واقعیه؟ خب اینم همین اماره حکم ظاهریه دیگه. شما مزرمایید امارات احکام ظاهریه هستن، در موضوعشون جهل به واقع عرض شده. خب اینکه نکردی از اول، فرض ما این است که در واقع فقط نماز ظهر واجبه. چرا؟ در فرض انفطاح هم شما به خبر واحد در چه صورت میتونید عمل کنید؟ وقتی جهل به قول امام صادق دارید. اما اگر علم دارید امام صادق فرموده نماز ظهر واجبه، زراره بیاد خبر بیاره نماز جمعه واجبه در همون زمان انفطاح. نه حالا ببینید نخواسته این که واقع چیه؟ واقع اینه، ببینید در خصال کفاره نمیگن اگر اطعام ستینه مسکینن نشد سیام شهرین متضابین، نه اینو در عرض همه. در باب امارات احکام ظاهریه اینا در طول حکم واقعی هستن، یعنی اندن جهل بالواقع این چنینه. خب اگر این چنین شد دیگه تأخیر معنا نداره دیگه. خیلی خوب، همین ایشون تصویب رو با تأخیر میخوان درست کنن. میفرماین همانطوری که یک نوعی از تصویب این است که وجوب در واقع رو شما بذارید کنار، جاش مثلا حرمت بگذارید، نوع دیگر از تصویب این است که شما وجوب تعیینی در واقع رو تبدیل به تخییلی بکنید. یعنی شما اگر وصف حکم رو هم تغییر دادید، اینم مثل تغییر خود حکمه عنوان تصویب رو داره. ولی در طول همه، بله، نه تصویب معتزلی نیست. تصویب معتزلی این است که و در خود معدا، در عرض واقع، نه اونا همین رو میگن، نه اونا میگن که اماره همونطوری که نماز، اصلا همین تعبیر تشبیه هم دارن، همونطوری که نماز ظهر مصلحت دار هست، همونطور نماز جمعه رو مصلحت دار میکنه. لذا این رو در عرض او قرار میدن. و الا اگر همونها هم، یعنی همونها هم بیان عرض این رو در طول واقع قرار بدن، این عرض میشود که مستلزم تصویب نیست. کیا؟ معتزله میگوین که اماره خودش سبب حدوث مصلحت در معدا، یعنی این فعلی که الان نماز جمعه معدای امارت مصلحت دار میشه. البته این نکته رو دارن اونها هم، ببینید اونها هم وقتی ما تصویر معتزلی رو بیان کردیم، تصویر معتزلی این بود که تشبیه کردیم به عناوین ثانویه، تشبیه کردیم به مثل عنوان حرج و مثل عنوان زرد، ولی باز از نظر ملاک نمیگن ملاک در طول اون هست، نمیگن حدوث ملاک عند الجهل بالواقع، میگن نه اماره که آمد در خود این معدا مصلحت ایجاد میشه. خود اصل سببیت معتزلی روی همون تشبیه به عناوین ثانویه هست، اما حدوث ملاک در طول حدوث ملاکی در واقع نیست. نتیجه این شد که اشکالاتی که در مصلحت سلوکی وارد میشه به حدی هست که ما نمیتونیم این نظریه رو بپذیریم و این نظریه قابل قبول نیست. خب تا اینجا بحث محظور ملاکی تمام میشه. جمع‌بندی کنیم، یکی از اشکالات ابن دبه محظور ملاکی بود. برای جواب از این محظور ملاکی روی مبنای طریقیت یا باید قائل به مصلحت تسهیل بشیم یا قائل به مصلحت بقاء شریعت بشیم، و یا اون سومی چی بود؟ به چی؟ علم شارع به این که امارات اکثر و مطابقتن هست. یکی از اصطلاح مطرح شد و روی مبنای سببیت نتیجه گرفتیم، چه سببیت اشعری، چه سببیت معتزلی، چه سببیتی که شیخ انصاری قائل شدن، هر سه راه باطله و سر از تفسیر در میاره. پس باید روی قول به طریقیت مشکل ملاکی رو حل بکنیم. مرحوم آخوند در کفایه فقط برای حل مشکل ملاکی می‌فرمایند، یعنی حتی از عبارتشون استفاده میشه، لازم نیست اصلا ما بدونیم مصلحت چیه. همین مقدار برای ما محرزه که یک مصلحت نوعیه غالبه وجود داره که جبران اون مصالح فوت شده رو میکنه. چون عبارتشون همین اندازه است، ازش استفاده میشه، حتی لازم نیست که ما بدونیم اون مصلحت چیه. میدونیم یه مصلحتی در عمل و در تعبد به امارات هست که اگر یک مصالحی هم در بعضی از موارد دست ما فوت بشه جبران او میکنه. خب اما محظور مهم و اون چی که اشکال مهم به ابن قبس، محظور خطابیه، تکلیفیه. ابن قبه میگوید اگر شارع ما رو بخواد متعبد به امارات بکنه، یلزم اجتماع المثلین. کجا؟ اونجا که اماره مطابق و واقع در میان، واقع آمده نماز ظهر واجبه، اماره میاد میگه نماز ظهر واجبه، میشه اجتماع المثلین. اجتماع المثلین هم مانند اجتماع ضدین محاله. یا لازم میاد اجتماع ضدین، در واقع نماز ظهر واجبه، اماره میگه نماز جمعه واجبه، اجتماع ضدین اونجاست که مخالف با واقع در میاد. یا به تعبیر دیگر مستلزم طلب ضدینه. این رو ازش تعبیر میکنن به محضور خطابی. اینجا یه مطلبی مرحوم آخوند در جواب، چون آخوند هم اجتماع مثلین را در احکام محال میدونه، هم اجتماع ضدین رو محال میدونه، بنابراین دیگه بین اینها تفکیک نمی کنه مرحوم آخوند در جواب. و مرحوم آخوند میان سه جواب مطرح میکنن که این سه جواب معروف به سه راه مرحوم آخوند برای جمع بین حکم ظاهری و واقعیه. یعنی اگر این وقت پرسیدن مرحوم آخوند در کفایه چند راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان فرمودن، ایشون سه راه ذکر کردن. اما عرض کردیم دین اجتماع مثلین و ضدین ایشون فرقی نمیگذارن. مرحوم نائینی که قبلن هم این نظریه رو ما از ایشون خوندیم، ایشون معتقد است به این که اجتماع مثلین محال نیست اگر سر از تأکد در بیاره. اگر در یک موردی حکم دوم به عنوان تأکید برای حکم اول باشه، شارع در واقع فرموده نماز ظهر واجبه، اگر اماره هم قائم بشه برای اینکه نماز ظهر واجبه و بگیم این صیغه لتأکید، بیفرمان چه معنی داره؟ اینجا اشکالی نداره. در جلد سوم فوائد الاصول در صفحه 99 بیفرمان فإن الاجتماع یوجب التأکد. و قبلا هم در کلمات ایشون هم در کلمات تلامزه ایشون مثل مرحوم آلکویی این مثال رو مطرح می کردن که اگر مولا بگه اکرم آل من، بعد بفرماید اکرم هاشمی جن، حالا یک نفر هم عالم هم هاشمی، شما اینجا چی میگی؟ شما اینجا میگید در این مورد اجتماع میگید این حکم وجوب اکرام تأکد پیدا میکنه، ملاکش قوی تر میشه، اقوا مناتن میشه در مورد اجتماع. پس در هر جایی که اجتماع مثل این باشه، اگر مراد از اجتماع مثل این باشه که حکم دوم عنوان تأکید رو داره، این مانعی نداره. یه تعبیر دقیق تری در مصباح الاصول صفحه 99 ایشون می فرماید روی مبنای طریقیت ما اصلا دوتا حکم نداریم، بلکه دوتا انشاء داریم. یک اون انشاءی است که نسبت به حکم واقعی شده، یکی انشاءی است که نسبت به حکم اماره شده. دو تا انشاء داریم، این دو تا انشاء مستلزم دو تا حکم نیست. وقتی میگیم اماره هیچ شأنیتی ندارد مگر طریقیت الی الواقع، اینجا دیگه حکم نداریم که بخواد اجتماع حکم این بشه یا اجتماع مثل این بشه. و فرمودن روی قول به سببیت باید همون بیان مرحوم نائینی رو بگیم که دو حکم داریم اما از باب تأکید و تأکده. علی‌ای حال اجتماع مثلینی که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ در رسائل و جمع دیگری از اصولیین میگوین محاله، اونجاییست که حکم دوم از نظر مبادی، از نظر اراده جدید، از نظر ملاک کاملا مستقل از حکم اول بخواد باشه. مولا امر کرده از زیدن، حالا اگر بخواد یه حکم دومی بیاره با تمام مبادیش، یعنی دوباره تصور و تصدیق به فائده و اراده و شوق و اینها، مبادی مستقل دو مرتبه در نفس مولا بخواد ایجاد بشه، بگه ازرف زیدن، اگر مبادی مستقل داشت این میشه حکم دوم. اما اگر تأکید برای همون حکم اول باشه این دیگه مبادی مستقل نداره و این اجتماع مثلینی که سر از تأکد در میاره مانعی نداره. پس باز محذور یه مقداری محدودتر میشه، محذور میاد در دایره اجتماع ذهنی، در دایره طلب ذهنی. حالا ما اول راه های مرحوم آخوند رو میگیم و اینها اشکالاتی که مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم محقق اصفهانی بر آخوند وارد کردن، اینا رو بیان میکنیم. ببینید این سراح مرحوم آخوند برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری کدامش درسته؟ بعد راههایی که دیگران برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتن اونا رو بیان میکنیم. اما جواب اول و راه اول مرحوم آخوند از این محذور ملاکی، خوب دقت کنید. آخوند می‌فرماید که اجتماع ضدین یا طلب ضدین جاییست که شما بگید اماره خودش دارای یک حکم ظاهری تکلیفیه. بگیم آقا اماره که میگه نماز جمعه واجبه، بگیم با قیام اماره، با تحقق اماره، الان یک حکمی جعل شد به نام حکم ظاهری تکلیفی به اسم وجوب نماز جمعه. اما اگر بگیم امارات حکم ظاهری تکلیفی، دلالت بر حکم ظاهری تکلیفی ندارن. پس چیه؟ میگیم امارات فقط دلالت بر حجیت دارن. حجیت هم اثرش منجزیت و معذریت. یعنی میگه آقا اگر این اماره موافق با واقع در آمد منجزون، اگر مخالف با واقع در آمد معذرون. اما برای ما وجود تکلیفی نماز جمعه رو نمیاره، یه منجزیت، فقط یه معذریت، که از این منجزیت و معذریت قدر جامعش به حجیت ما تعبیر میکنیم. به عبارت اخرى این نظریه از مرحوم آخوند معروفه که آخوند میگوید مجعول در باب امارات حجیته، یعنی اونی که با قیام اماره جمع شده حجیت اماره. حجیت هم یعنی منجزیت و معذریت. پس ما دیگه دوتا وجوب نماز ظهر و نماز جمعه نداریم تا اجتماع ضدین بشه، دوتا وجوب نماز جمعه نداریم اجتماع مثل این بشه، تا طلب ضدین و طلب مثل این بشه. اینها در صورتی است که ما بگیم مجعول در باب امارات یک حکم ظاهری تکلیفیه. این راه اولی که مرحوم آخوند در اینجا آمدن بیان کردن. راه دوم و سوم رو یه مقدار عبارت کفایه رو ببینید، از جاهایی که مشکله در عبارات کفایه فهمش همینجاست، این رو ببینید تا انشاءالله فردا عرض کنم. و صلی الله علیه و سلم.